خواهر و چشای خون بار بی تو، خاطرات سخت و دشوار بی تو، کارم کشید به بازار با پای خستم پای تو نشستم، میده شهادت سر شکستم، سلام تن بی پیران، سلام بدن بی کفن، سلام قتیل گریه ها، سلام دار و ندار من، سلام عزیز پرپرم، سلام عزیز برادرم، سلام شهید تشنه لب، سلام چشمام زمین کربلا مون، اشکام میون خرابه ها مون، قلبم پیش رقی جامون، تا اومد سر تو پیش دختر تو، جون داد شهید دلاور تو، سلام شهید سر جدا، سلام سر رو نیزه ها، سلام سینه بزن امیر بی سپا، سلام غریب کربلا،
شب بخیر دوستان عزیز. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها و ویژه برنامه شرح شیدایی در شب تاسوعای حسینی، شبی که متعلق است به آقا و مولا منحضرت اول فضل العباس علیه السلام. و اما بخش روز واقع.
محرم و سفر است که اسلام را نگه داشته است.
واقعا این اعتقاد درسته که اسلام رو قیام سین و شهدا حفظ کرد،
و اگر چنانچه واقعا بفهمند و بفهمانند که مسئله چی است و این عزاداری برای چی است و این گریه برای چی اینقدر عرض پیدا کرده و اجر پیش خدا دارد، اون وقت ما را ملت گریه نمیگن، ما را ملت حماسه میخوان.
ما ملت شهادتی، ما ملت امام حسینی، ما
روز واقع.
سلام عرض میکنم حضور جناب حجت الاسلام و المسلمین، جناب حاج آقای بخشعلی، با عذرخواهی فراوان از اینکه چند دقیقه معطل شدید، سپاسگزارم. شب شما بخیر، این ایام رو تسلیت میگم.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، بنده هم تسلیت عرض میکنم. ایام عزاداری سید الشهدا رو، به ویژه شب تاسوعای حسینی، شب حضرت عباس قمر بنی هاشم علیه السلام رو در خدمت شما هستم.
خیلی خیلی متشکرم حاجی بخش علی. البته حالا امشب شب تاسوعا است، ان شاءالله به مسئله آقا ابوالفضل عباس هم خواهیم رسید و صفات‌های والای انسانی که در ایشان وجود داشت، وفاداری و ادب و فداکاری و مثالی از این دست. اما قبل از اون کمی از شما میخوام درباره فلسفه قیام عاشورا از دیدگاه خودتون برای ما صحبت بفرمایید.
بله، وقتی که آدمیزاد و بشریت در خواب غفلت فرو میره، باید کسی باشه که او رو از خواب بیدارش بکنه.
بله.
به نظر میرسه که وقتی که کربلا رقم میخوره، کسی مثل ابو عبدالله و یاران با وفاشون بشریت رو و مردم اون زمان رو و در ادامه تا این زمانی که ما هستیم، حضرت از خواب بیدارمون میکنن، ما رو با واقعیت‌های دیگری، با حساب و کتاب‌های دیگری که برای مردمان زمان معمولاً مجهول بوده آشنا می‌کنن. صحنه کربلا یه معرفی جدیدی از انسان و از آفرینش هست. وقتی که ما روزها و ساعت‌های حسینی رو در کربلا ورق می‌زنیم در تاریخ و داستان کربلا رو می‌خونیم و دقت می‌کنیم، می‌بینیم که با حساب کتاب‌های آدم عادی و آدم مدرن مخصوصا اینها قابل فهمیدن نیست. امام حسین اومدن تا به ما درس دیگری از انسانیت بدن.
بله.
این که ما مساوی با بدنمون نیستیم، این که ابو عبدالله دارد هر مقدار که به لحظه شهادت خودشون نزدیک می شدن، کل ما اشتدت علیه الامر احمرت لونه، حضرت زیباتر و خوشگلتر می شدن، به تعبیری شاداب بودن. این به معنی این است که همین در این بیت حافظ به نظر من خلاصه میشه: این جسم عاریت که به حافظ سپرد دوست، روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم.
بله.
اما اگر ما فقط خودمونو مساوی با بدن بدونیم، بدونیم تمام سرمایه ما همین بدنمون هست، خب هیچ وقت این حساب کتاب ابو عبدالله برامون روشن نخواهد شد. به نظر بنده یکی از درس‌های مهمی که از این مکتب و از این اتفاق میشه گرفت همین است که این جسم عاریت که خدا به ما داده وسیله و ابزاری است و روزی باید اینو تقدیم بکنیم و ابو عبدالله چقدر به زیبایی این کار رو انجام داده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. حالا بیایم درباره آقا ابوالفضل عباس صحبت بکنیم، از زبان شما بشنویم. به هر حال اطاعت ایشون از امام زمانشون، از آقا امام حسین علیه السلام، اون ادبی که داشتن نسبت به برادر، اون وفاداری، اون فداکاری و به هر حال صفات‌های بسیار زیبایی که در وجود آقا ابوالفضل عباس بود، البته خب حالا در وجود همه اصحاب و یاران و خانواده و دوستان آقا ابو عبدالله بود، اما نمونه بارز اون آقا ابوالفضل عباس علیه السلامه. در این زمینه برای ما صحبت بفرمایید و توصیه های شما رو بشنویم که ما چیکار کنیم که حالا ذره‌ای از این ادب و وفاداری و فداکاری رو نسبت به حالا جامعهمون، به بزرگترامون و به اطرافیانمون داشته باشیم.
بله، خواهش میکنم. یه اتفاق جالبی که ما میبینیم در تاریخ کربلا این هست که تا روز عاشورا تقریبا میشه گفتش که ما خبری از قمر بنی هاشم توی تاریخ و صفحات تاریخ نمیبینیم.
بله.
یعنی کاروان ابو عبدالله از مدینه به سمت مکه، از مکه به سمت کربلا، که حدوداً شاید 6 ماه این مسافرت طول کشیده.
درست.
و جای جای این مسافرت نورانی و ملکوتی در تاریخ ثبت شده به شکل‌های مختلف.
بله.
ما یه خطبه ای از قمر بنی هاشم در کنار کعبه داریم، خطبه کوتاهی.
بله.
و بعد میاد شب عاشورا به زینب کبری سلام الله علیها دلداری میدن و بعد هم حماسه روز عاشورا رو میبینیم.
بله بله، درست.
از این گونه برداشت کردن، از این اتفاقی که عرض کردم، بزرگان اهل معرفت گفتن از این که از قمر بنی هاشم خبری نیست، با اینکه جوان کاملی هستن، تقریبا 30 چند ساله هستن، 30 ساله در کربلا، این است که ایشون محو امام حسین بودن. یعنی در مقابل حضرت چیزی برای گفتن نداشتند. به قول سعدی همه هرچه هستند از آن کمترند که با هستیش نام هستی برند.
بله.
این که بخوان در مقابل امام حسین ابراز وجودی و عرض اندامی بکنن به هیچ وجه ما در عمر بنی هاشم این رو
نمیبینیم.
اینم به معنی فهمیدن مقام امام هست دیگه. خب کسانی بودن در طول این سفر به ابا عبدالله پیشنهاد میدادن که از این راه نرید، این مسیر رو ادامه ندید، خانواده رو به همراه خودتون نبرید. یعنی اصحاب نزدیک می اومدن به امام زمان خودشون پیشنهاد می دادن که این کارو نکن، این کارو بکن. اما این رو می بینیم در اصحاب عاشورا، در علی اکبر، دیشب شب حضرت علی اکبر وقتی که داشتن می اومدن به سمت کربلا، دارد که حضرت لحظاتی روی مرکب خودشون خوابشون برد امام حسین. وقتی که از خواب بیدار شدن استرجاع به زبان جاری کردن که انا لله و انا الیه راجعون. علی اکبر عرضه داشتن که پدر جان چی شده کلمه استرجاع به زبان آوردی؟ حضرت فرمودن که هاتفی صدا کرد که این کاروان که داره حرکت میکنه مرگ و کشتن هم کشته شدن هم به همراه اینها در حرکته.
درست.
حضرت علی اکبر فرمودن، عرض کردن که اول اسما علی الحق، آیا ما بر حق نیستیم؟ حضرت فرمودن چرا؟ گفتن خب پس ما خوفی و ترسی نداریم از اینکه در مسیر حق حتی کشته بشیم. این شاگرد ابوالفضل عباس هست. از اون طرف میبینیم خود حضرت عباس عرض اندامی ندارن. این میشه تبعیت در مقابل امام معصوم. در صحنه کربلا هم که باز ما مشاهده میکنیم ادب عمر بنی هاشم رو، علمدار لشکر هستن، رایت لشکر، پرچم لشکر دست ایشون هست، اما دارد که برای میدان رفتن میان اجازه میگیرن.
دقیقاً. بله.
حالا انشالله در ادامه.
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم. به هر حال ممنونیم از شما حاج آقای بخشعلی. به هر حال اگر صحبت پایانی دارید، حالا جمع‌بندی و یا توصیه دیگری و صحبت دیگری دارید میشنوید.
خواهش میکنم. بنده یه قطعه کوتاهی رو عرض بکنم و اونم اینه که در روزگار ما امام حسین ها خیلی مختلف شدن. امام حسین های ساختگی هم متاسفانه زیادن، چون هر جنس خوبی، هر کالای خوبی که به بازار میاد، کالاهای تقلبی هم در کنارش هستن.
بله.
عرض میکنم که خیلی از اوقات امام حسین هایی میسازیم که ساخته ذهن خودمونه، ساخته پرداخته خودمون هست و این واقعیت نداره. اگر ما امام حسین رو از نگاه قمر بنی هاشم نگاه بکنیم، ملاک و معیار بسیار خوبیه که ببینیم امام حسین ما واقعی هست یا ساختگی خدای نکرده.
بله.
امام حسینی که قمر بنی هاشم میشناسه واجب الاطاعه هست، یعنی در مقابل این امام حسین باید محض تسلیم بود، باید محض ادب بود، باید محض سرفکندگی بود. این یکی از نشونه های این است که امام حسین واقعی باشه و به نظرم این درس رو در مکتب قمر بنی هاشم میتونیم همه ما داشته باشی.
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم استاد، خیلی ممنونم جناب بخشعلی عزیز، بهره بردیم. انشاءالله که موفق و معید باشید.
ممنونم از شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. التماس دارم.
حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام نماد وفاداری و برادری در واقعه کربلا، فرمانده شجاع سپاه سید الشهدا علیه السلام که در کنار برادر بزرگتر در برابر ظلم مبارزه می کنند.
در این زیارات و کلماتی که از ائمه علیهم السلام راجع به ابوالفضل العباس رسیده است، روی دو جمله تأکید شده است، یکی بصیرت، یکی وفا. بصیرت، بصیرت ابوالفضل العباس کجاست؟ خب همه اینها صاحبان بصیرت بودند، اما این بصیرت را بیشتر نشون داد که در روز تاسوعا مثل امروز عصری وقتی که یک فرصتی پیدا شد که او خود را از این بلا نجات بدهد، یعنی آمدن به او پیشنهاد تسلیم و امان نامه کردن، گفتن تو رو ما امان میدیم، اونچنان برخورد مردانه و جوان مردانه ای کرد که دشمن را پشیمان کرد. من از حسین جدا بشم؟ وای بر شما، اوف بر شما و امان نامه شما.
حضرت ابوالفضل نه تنها خودشون تا آخرین قطره خون به مبارزه ادامه میدن، بلکه برادرانشون رو هم به میدان جنگ میفرستن.
نمونه دیگر بصیرت او این بود که در روز عاشورا 3 از برادرانش هم با او بودند. میدانید اینا 4 برادر از یک مادر بودند. ابوالفضل عباس برادر بزرگ بود و جعفر بود و عبدالله بود و عثمان بود. 3 برادر برادران ابوالفضل عباس بودند. ابوالفضل به 3 برادر خود دستور داد که قبل از او بروند به میدان و مجاهدت کنند و به شهادت رسیدند. این هم بصیرت بود. انسان برادران خود را در مقابل چشم خود برای حسین ابن علی قربانی بکند، به فکر مادر داغدارش نباشه که بگه حالا یکی از این برادرها بره مثلا که مادرم دل خوش باشه، به فکر سرپرستی فرزندان خودش نباشه که در مدینه هستن، بچه های صغیر و کوچک. این همون بصیرت است.
اوج این وفاداری و بصیرت در روز عاشوراست.
وفاداری حضرت ابوالفضل العباس هم از همه جا بیشتر در همین قضیه وارد شدن در شریعه فرات و ننوشیدن آب. در اون لحظات آخر یا ساعت آخر اینقدر تشنگی فشار آورد بر این بچه ها، بر این کودکان، بر این دختران صغیر، بر اهل حرم، که خود امام حسین و ابوالفضل با هم به طلب آب رفتن. ابوالفضل تنها نرفت، خود امام حسین هم با ابوالفضل با هم حرکت کردند و رفتن به طرف همون شریعه فرات، اون شعبه ای از نهر فرات، بلکه بتوانن یک آبی بیارن. درباره جنگ این دو برادر پشت به پشت هم در میدان حرفهای خیلی عجیبی زدن. اون چنان این دو برادر شجاع و قوی پنجه، اون یکی امام حسین است در سن نزدیک به 60 سالگی، اما از لحاظ قدرت و شجاعت جزو نام‌آوران بی‌نظیره. این هم که برادرش ابوالفضل العباس است، با اون خصوصیاتی که همه شناختن، جوانی 30 ساله، این دو برادر با هم دوش به دوش هم، گاهی پشت به پشت هم، در وسط این دریای لشکر دشمن لشکر رو میشکافن برای اینکه خودشون رو برسونن به آب فرات، بلکه بتوانن آبی بیارن.
یار با وفای سید الشهدا علیه السلام برای تأمین آب به سمت فرات حرکت میکنن.
در اثنای این جنگ سخت هست که ناگهان امام حسین احساس میکنه که بین او و برادرش عباس در میدان جنگ جدایی افتاد. لشکر بین این دو رو فاصله انداختن. در همین حیث و بیسه که ابوالفضل به آب نزدیکتر شده، خودش رو به لب آب میرسانه، اونطوری که نقل میکنن مشک آب را پر میکنه که ببره برای خیمه ها. هر انسانی در اینجا به خودش حق میده که یک کف آبی هم به لبهای تشنه خودش برسانه. اینجا اون وفاداری خودش رو نشان داد. ابوالفضل عباس وقتی که آب رو برداشت تا چشمش به آب افتاد، فذکر عطش الحسین، به یاد لبهای تشنه امام حسین، شاید به یاد فریادهای العطش دختران و کودکان، شاید به یاد گریه عطش ناکانه علی اصغر، دلش نیامد که آب رو بنوشه.
و سرانجام این رشادت و برادری شهادت در راه خداست.
آب رو ریخ روی آب، آمد بیرون. در این بیرون آمدن است که اون حوادث رخ میده و امام حسین علیه السلام ناگهان صدای برادر رو میشنوه که از وسط انبوه لشکر فریاد زد: یا اخاه ادرک اخاک.
یار با وفای سید الشهدا علیه السلام در راه مبارزه با باطل و دفاع از حق به دست ظالمترین افراد به شهادت میرسند. سرگذشت حضرت ابوالفضل علیه السلام نمونه ای بارز از وفای به عهد و مبارزه علیه باطله و تأمل در زندگی این حضرت میتونه مسیر درست رو به ما نشون بده. علیرضا مهرانفر، رادیو گفتگو.
شرح شیدایی است در شب تاسوعای حسینی. موج نزن آب فرات، مگر جگر بیقرار عباس را نمی بینی؟ این دریای غیرت و آزادگی اگر طغیان کند و خروش بردارد، می تواند تو را آنچنان در رگهای ملتهب و اتشناک تشنه کامان جاری سازد که ریشه بیابی در کربلا بخوش کرد. اما در تقدیر کربلای عباس، مشک سوراخ شده و دستان بریده نوشته شده است. خیلی سپاسگزاریم از همه شما دوستان و همراهان عزیز و ارجمند. شرح شیدایی امشب شب آقا ابوالفضل عباس، از همه شما التماس دعا داریم. امیدوارم که در این شبها سوگواری های شما، عزاداری های شما مورد قبول درگاه خداوندی قرار بگیره. اگر خطره اشکی بر گونه هاتون جاری شد، اگر دلتون شکست، ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. برای همه دعا کنید، به ویژه برای بیماران کرونایی که متاسفانه این روزها آمار درگذشت این بیماران هم داره بالا میره و ما همچنان شاهد هستیم که تعداد زیادی از هموطنان ما در بیمارستان ها بستری هستند، در بخش آی سی او بستری هستند، و دعا کنیم که خداوند به همه اونها شفای عاجل عنایت بفرماید و هرچه زودتر این ویروس رو از کشور ما، از همه مسلمانان و از همه جهان بردارد و انشالله ما به روزگاری برسیم که با آرامش زندگی بکنیم. در خدمتون هستیم همچنان با ادامه برنامه شرح شیدایی، و همونطور که میدونید ما بخشای مختلفی در این برنامه داریم. بخش مصرع ثبت رو که شنیدیم با اجرای همکار خوبم شهاب دارابیان، در روز واقع با جناب حجت الاسلام و المسلمین بخشعلی صحبت کردیم، در حسینی ایران با یکی از پیر غلامان کرمان، زرند کرمان صحبت کردیم، و حالا داریم میرسیم به بخش یک شب یک خاطره که طبق معمول درباره یکی از شهدای مدافع حرم صحبت میکنیم، و امشب هم منتظریم که ارتباطمون برقرار بشه با یکی از این عزیزان و احتمالاً در خدمتون خواهیم بود تا چند لحظه دیگه با این بخش. در بخش پایانی هم که با استاد مجدی صحبت خواهیم کرد. پس بریم سراغ یک شب یک خاطره. خب متاسفانه ارتباط ما با عزیزی که قرار بود درباره مدافع حرم صحبت کنیم با ایشون برقرار نشد. پس بریم سراغ بخش دیگری که داریم و هر شب استفاده میکنیم. گفتگو میکنیم با استاد عبدالرضا مجدی درباره موسیقی سوگ، تعاریف و گونه ها در بخش شور شیدایی.
یاداری زهر عاشورا،
شور شیدایی.
سلام، شب بخیر عرض میکنم حضور استاد بزرگوارم استاد عبدالرضا مجدی عزیز، در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم جناب فضلی، در خدمتون هستیم.
سپاسگزارم. خب استاد مجدی، ما در شبهای قبل از زبان شما شنیدیم در مورد موسیقی سوگ، آواها و نواهای عاشورایی، تعریفهای مختلفی که داشتیم و گونه های اون، و به خصوص به جای جای کشورمون سفر کردیم و حالا در منطقه زاگرس یک جور، در خراسان یک جور، در جای دیگه، و استفاده کردیم از صحبت‌های شما، هرچند که در این زمینه در مورد تعزیه هم صحبت‌هایی شد و در موسیقی خاصی که در تعزیه به کار میره. امشب قرار هست کجا بریم؟
بله، ما میریم در مرکز اصلی موسیقی عزاداری که میدونیم پیشینه هزار ساله داره.
بله،
یعنی بوشهر.
بوشهر، به به، و با موسیقی خاصی که به هر حال موسیقی جنوب به طور کلی، حالا بوشهر هم که جای خود دارد. و من فکر میکنم اصلا در بوشهر، استاد، حالا شما استادید، مثلا این موسیقی سوگ در بوشهر گونه‌های مختلفی داره، یعنی تا اونجایی که من، بسیار متنوع، بسیار شنیدنی. حالا مواردی که ما اصلا در موسیقی ویژه عاشورا و محرم داریم به جای خود دارد، حتی خیام خانی ها به نوعی موسیقی سوگ هست و مسائلی از این دست. در خدمتتون هستیم.
خیام خانی رو به نوعی میتونیم جز موسیقی به اصطلاح ویژه و اون موسیقی قلندری حالا حساب بکنیم.
بله بله، بسیار.
این چیزی که میشه بهش بگیم لحن منطقه حالا حاشیه خلیج فارس از این سو و آن سو همچنان تا دریای عمان، از مینا فکر کنم یا حتی چاوار، شما اگه تشویق بدیم بریم به سمت بسته. بله. ما میدونیم که در زمان قدیم با لنج میرفتن از بوشهر بسته و میومد. من یه چیوه خوانندگی در بسته اخیراً گوش میکردم، از خودم نفته بودم اونجا.
بله.
که میگن الوانیه یا الوانیه اصطلاحاً با عین. این الوانیه دقیقا وقتی من گوش میکردم که در واقع در اصل بسته خونده میشه، خیلی برام جالب بود. من یاد بخشو انداخت.
بله بله.
بعد دقیقا سمیدم خب خیلی عجیب نیست، بخاطر اینکه بخشو بوشهری بوده و این فاصله زیادی اون قدیم بین سنت منطقه جنوب عراق و خلیج فارس و از بزرگ شما اهورنرود، حالا آبادان، خرمشهر که ما میشناسیم، تا این سمت که میایم به سمت حتی مثلا دشت سون و از بزرگ شما تنگسون و اینا، به حالا عوض میشون اونجا که میریم بالا، ولی مخصوصا خط ساحلی اینا وحدت زیادی دارن از لحاظ موسیقی.
درست.
ولی بوشهر رو حالا دوستان بوشهری به نوعی، دوستان هرمزگانی به شکل دیگری، بندرعباس و غیره، هر کدوم حالا براش چه بندرعباس چه بوشهر، یک سری قطعات و ویژگی های آوازی و سازی رو قائلن، اما بدون تردید اولین نشانه و اون ساینه به اصطلاح موسیقی عزاداری در بوشهر همین فنج و دمام هست.
درسته. بله،
فنج و دمامی که سابقه 3000 ساله حداقل، حداقل. یعنی من آثارش رو به شما در کارهای عاشوری میتونم نشون بدم، آدرس دادم توی فضای مجازی، ببینید فنج استفاده ما فنج کوچیک هم هست اتفاقا، یعنی عین بوشهر. بعد خب حالا این ساز کوبه ای هم که از قدیم بوده، ولی این فرم ویژه‌ای که در واقع این ریتم ویژه‌ای که اجرا میشه در بوشهر، ما اگه بریم به سمت نواحی لورنشین ببینیم که خب ما با همون ملودی و ریتم چپی که می صحبت کردیم راجع بهش تو کوکیل بوئن احمد که ما رو به خوزستان قدیم نزدیک میکنه و فاصله در واقع فرهنگی بین بختیاری ها و نواحی از بوشهر هستش، ما اینو به خوزستان میبینیم که چجوری این ریتم میاد پایین، تغییر حالت میده یا تغییر مصر میده. خیلی ظریفه این اتفاق.
بله.
ولی که از لحاظ آوازی که از کسانی که حالا تحقیق کرده در مورد و تحقیق جالبی هم انجام داده، آقای شریفیان در دو مجموعه مفصل موسیقی عزاداری بوشهر که بررسی کردن، سلسله مراتبی در مراسم رو برای ما میاد ایشون مجسم میکنه، نمونه هاش هم پخش میکنه که در این بین هم شربه خانی هست.
بله.
مخصوصا دو سه گرده شروه مثل حاجیونی یا یک گرده بسیار تاثیرگذار و سوزناکی به نام زینب شرف که خانومی بوده میخونده بر سر مزار برادرش که موندگار شده.
بله.
این هستش از بزرگ شما. چند نوع ذکر و نوع خانی هست، مثل نوع پامنبری که خیلی قدیمیه، نوع پامنبری و نوع زمینه. یک نوع دیگری هست، حالا نوعهای کهنی هستن بعضی اینها از یک سو که اینا متریکن، ولی خب من عرض میکنم تعدادشون مثل شنبگی و حاجیونی اینا گرده های شهروه هستن. شما در موسیقی بوشهر هم در مزد هم در عربه این بوش در بوشهر خانم نشت که زفت کرد بودن سال 51 و 2، ببینید که اون در یکی از مسجد معروف بوشهر که ایشون یه تایم طولانی رو از اجرای نوحه درخشان مرحوم بخشو جان بخش کردی زاد زفت کردن، میبینید که این چنان ماهرانه ایشون موسیقی ردیف و موسیقی آوازی بوشهری، یعنی همین آواز معروف و کهن‌مایه میشه بگیم حتی روستایی مآبه، یعنی شروه رو با هم درآمیخته که آدم حیرت میکنه. این تخصصی که این مرد داشته در این بخش ها، دو دیگران هم البته هستن، استادان بزرگی هستن، هنوزم در قید حیاتن خیلی شد. و اینه که خود این